تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسیج امکانات برای خدمات رسانی به آسیب دیدگان در زمین لرزه 5.4 ریشتری شهرستان خوی، خسارت به 450 واحد مسکونی و تخریب کامل 50 واحد. شمار مصدومان زلزله تا کنون به 390 نفر رسیده.
عزیمت معاون اول رئیس جمهور به مسکو، بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری برای کشورهای حاشیه خزر و رایزنی‌های دو جانبه و چند جانبه در مسکو.
و مقابله به مثل ناموفق کره جنوبی با آزمایش موشکی کره شمالی، آزمایش موشکی کره جنوبی در رزمایش مشترک با آمریکا با شکست مواجه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرا رسیدن سال روز شهادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به دلهای پاک همه مؤمنان و به فرزند ایشان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را از رادیو ایران با آگاهی شما عزیزان می‌رسانیم.
بر اثر زمین لرزه 5.4 ریشتری بامداد امروز حوالی خوی 50 واحد مسکونی کامل تخریب شده و نزدیک به 450 واحد نیز از 20% تا 50% خسارت دیده است. زمین لرزه فوتی نداشته و بیش از 528 نفر مصدوم بر جای گذاشته که از این تعداد 135 نفر بستری و مابقی پس از درمان سرپایی مرخص شدند. برای اطلاع از وضع منطقه زلزله زده، ارتباط تلفنی استودیوی خبر رادیو ایران برقرار هست با آقای کاظمی فرماندار خوی. عرض سلام و ادب دارم آقای کاظمی، منتظر توضیحات شما هستیم در مورد آمار و ارقام، بفرمایید.
سلام علیکم. تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزان صدا و سیما و سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران.
زنده باشید.
خدمتتون عرض کنم این زلزله 5.4 ریشتری شده ساعت 3:51 شب گذشته در مطبعه شهرستان خوی اتفاق افتاد. در بخش مرکزی ما بود. 12 روز تایمون تقریبا در اون قسمت کانون اصلی زلزله بودن. قسمت اصلی خسارت هایمون در اونجاست. تا الان تیم های ارزیابی که در منطقه هستند بیش از 200 خانواده، 200 اصطلاح منزل مسکونی خسارت هایی دیدن. 50 مورد از اینها بین 50% تا 100% خسارت دیده که دیگه قابل اسکان نیست. تقریبا 150 واحد مسکونی هم از 10% تا 50-60% خسارت دیده که نیاز به تعمیرات اساسی خواهند داشت. مصدومیت های مقدار زیادتر 560 نفر تا الان به مراکز درمانی ما مراجعه کردن، به اورژانس و مراکز درمانی، که از اینها 135-6 نفر نیاز به بستری داشتن که بستری شدن. ما بقیه الحمدلله وضعیتشون خوب بود، سرپایی مداوا و ترخیص شدن. از این افرادی که بستری شدن تا حال نفرشون به اصطلاح مصدومیتشون شدید بود که نیاز به عمل جراحی داشتند. الحمدلله با موفقیت اعمال اینها هم انجام شد. خدمت شما عرض کنم خدا را شکر ما فوتی نداشتیم، تلفات جانی در منطقه نبوده.
بله، وضعیت آب و برق چطور بود آقای کاظمی؟
در ساعت اولیه، دو سه ساعت اولیه برق یکی دو منطقه منقطع شده بود که بلافاصله دوستان در دو ساعت اول رفت کردن.
بله.
هیچ کدام از تاسیسات آب و برق و گاز و سیستم ارتباطی ما هیچ گونه صدمه ای و خسارتی وارد نشده.
بسیاره.
همه در حال آماده باش هستند. الان
بله.
قسمت اسکان اضطراری رو در اون دو سه تا روستا ایجاد کردیم، هم به صورت تجمیعی هم به صورت انفرادی، اگر هر کس بخواد در داخل حیاط خودشون.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای کاظمی، فرماندار خوی، از توضیحات شما آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکر. خدا حافظتون.
ادامه خبرها. شهر سامرا در سالروز شهادت امام 11 شیعیان میزبان میلیون ها زائر شده است. جمعی از مردم عراق برای حضور در مراسم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با پای پیاده خود را به سامرا رساندند. به گفته مسئولان عتبه عسکریه، امسال بیش از 600 موکب در مسیر زائران برپا شده. همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، مراسم مختلفی در حرم مطهر رضوی هم برپا شده است.
اینجا سامراست، حرمین عسکریین که در عزای امام حسن عسکری علیه السلام سیاه پوش است. خورشید 11 که سخاوتش گره گشای هر زائری است.
حسین النجف و کاظمیه و کربلا و سامرا
عزادارند، چه ارادتمندانی که در سامرایند و چه آنهایی که در حرم جدش موسی بن جعفرند.
امام حسن عسکری در دوران کوتاه امامتشون تمام برنامه‌هایی که داشتن برای بحث معرفی امام زمان به یارانشون و حالا اون مسیری که برای ویژگی‌های امام زمان بوده صرف کردن.
امام حسن عسکری علیه السلام دارای فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فردی و سیاسی بودند که ما کمتر به اینها پرداختیم، خصوصا ابعاد اجتماعی زندگانی اون حضرت مقفول مونده.
یا ابا صالح گریه کن از داغ پدر.
زائران خورشید طوس هم نوا با مهدی فاطمه اشک ماتم می‌ریزند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، مراسم عزاداری در هیئت دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد. راهپیمایی مردمی یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف یاوران رهبری هم تا ساعتی دیگر از میدان تجریش تا میدان چیزر تهران آغاز می شود. این راهپیمایی با حضور دسته های عزاداری و قشرهای مختلف مردم از ساعت 15:30 در میدان تجریش شروع می شود و تا میدان چیزر و امامزاده علی اکبر علیه السلام ادامه می یابد. مردم شمال تهران در این مراسم ضمن سوگواری و عزاداری برای سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اغتشاشات اخیر و جنایت فتنه‌گران را محکوم خواهند کرد.
رئیس جمهور در گفتگو با شبکه ملی تلویزیون چین گفت حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا و همکاری با روسیه و چین میتواند قدرت‌های جدید جهانی پدید آورد و تحریم‌ها را خنثا کند. آقای رئیسی با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای گفت امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد و ثروت جهان متعلق به کشورهای عضو شانگهای است و حتما از این ظرفیت برای تقویت و رشد اقتصادی ایران استفاده خواهد شد. آقای رئیسی از آماده شدن زمینه سفرش به چین خبر داد و گفت دو کشور مصمم هستند برنامه همکاری جامعه 25 ساله را به سرعت و با جدیت اجرایی کنند.
دومین همایش اقتصادی دریای خزر از امروز کارش را در مسکو آغاز کرده و ریاست هیئت ایرانی را در این همایش معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد. 5 همسایه خزر در حاشیه این همایش درباره موضوعات مشترک مانند نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، علمی، محیط زیست و کشاورزی به صورت دو جانبه و چند جانبه مذاکره می‌کنند.
آغاز به کار دومین همایش اقتصادی خزر از صبح امروز. خرمالی معاون آسیای میانه سازمان توسعه تجارت گفت 5 کشور ساحلی خزر یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد
دریای خزر طی سال‌های گذشته خیلی بهش توجه جدی نشده بود. ما یه ظرفیتی رو در دریای خزر داریم، یک ظرفیت خیلی خوب و آماده‌ای رو در بنادر داریم.
اما حالا برای دومین بار قرار است طبق وعده این همایش برگزار شود. خرمالی میگوید
97 اولین همایش اقتصادی خزر هم توی آوازه ترکمنستان برگزار شد که توافق شد که هر دو سال یک بار این همایش برگزار بشه که متأسفانه که دومین همایش هم در مسکو امسال برگزار میشه.
همانطور که از نام همایش پیداست قرار است گرد همایی اقتصادی با محوریت مزیت ارتباط از طریق دریای خزر برگزار شود. پیمان پاک گفت
بحث همکاری های تجاری، بحث استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای مثل پیمان اوراسیا و جایگاه کشورهای حاشیه دریای خزر در این پیمان منطقه‌ای، بحث همکاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.
طبق آمار اعلامی گمرک در 5 ماه ابتدای امسال بیش از 800 میلیون دلار صادرات به این 4 کشور داشتیم که حدود 45% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما ادامه دار شدن روند افزایش تجارت به بهبود زیرساخت‌های تجاری نیاز دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت
علی‌رغم اینکه حالا طی 7-8 ماه گذشته یک تجهیز خوبی رو حوزه ناوگان صورت گرفته و رو حوزه کانتینر صورت گرفته، ولی ما با اون ظرفیت بزرگی که روبرو هستیم قطعا باید تجهیز بکنیم.
عابد رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان هم میگوید
بخوایم در دریای خزر ناوگان زمینی ما رو از طریق کشتی رو افزایش بدیم، باید سرمایه‌گذاری جدی تو این بخش انجام بده.
با رفع مشکلات زیرساختی از جمله عوامل ترانزیتی و تعرفه‌ای، امکان ورود ما به این بازار 600 میلیارد دلاری بیش از گذشته فراهم می‌شود. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر توسعه صادرات محصولات فناوری نانو گزارش داد سهم صادراتی این حوزه هم اکنون حدود 8% است. در سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 بر ایجاد صنایع نانویی، ارتقاء صنایع موجود از طریق فناوری نانو و توسعه بازار و صادرات محصولات نانو تصریح شده است.
نانو فناوری علمی که معدود کشورهایی از جمله ایران به آن دست یافته و از این فناوری محصولاتی کاربردی برای استفاده در حوزه‌های مانند ساختمان، اپتوالکترونیک، دارو، بهداشت و سلامت و نساجی بهره می‌گیرند. سقرا اسماعیلی فعال حوزه نانو فناوری:
وقتی که ما تونستیم یه محصولی رو با استاندارد بالا تولید کنیم، مطمئن باشید هر جای دنیا میان سراغش.
هم اکنون 325 شرکت مبتنی بر فناوری نانو با تولید حدود 1200 محصول تایید شده در کشور فعالند. ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم، دستیابی کشور به جایگاه مناسب علم و فناوری نانو در میان کشورهای جهان و کسب سهمی مناسب از بازار جهانی در این حوزه، سه هدف اصلی سند 10 ساله گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 اعلام شده است. عماد احمدوند، مدیر توسعه صادرات محصولات فناوری نانو:
توی سند 10 ساله که ما داشتیم، هدف گذاری روی 5% بوده. حجم بازار محصولات نانو از 98 به 99 تقریبا حدود 2.5 برابر شده. در واقع سهم صادراتی این بازار حدودا 7-8%.
اما در مسیر گشایش بازارهای بین المللی پیش روی فعالان نانو فناوری چالش هایی وجود دارد. امیررضا کمال آبادی فراهانی فعال حوزه نانو فناوری:
ادارو داریم که کیفیتمون بالاست و قیمتمون هم رقابتیه، حتی کشورهای مطرح خب قیمتمون خیلی پایین تر هستش. منتها خب باید سیاست باز اقتصادی با جهان رو ما پیدا کنیم تا ما بتونیم در واقع تو جهان فروش داشته باشیم.
شبنم فرخنده فعال حوزه نانو فناوری:
بحث ورود مواد اولیه یا تولید مواد اولیه داخل کشور چیزیه که یکم ما رو محدود میکنه.
مسئولان امر نیز توانمندسازی شرکت‌های کوچک برای حضور قدرتمند در بازارهای نانو فناوری جهان را از مهمترین اهداف در این زمینه برمی شمارند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، حجم این بازار در سال 1399 11500 میلیارد تومان و در سال 1400 هم 19000 میلیارد تومان بود. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت صمت نرخ سود بازرگانی واردات روغن و دانه‌های روغنی را صفر اعلام کرد. این تصمیم با انتقاد بخش کشاورزی روبرو شده. مدیر تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی تاکید دارد که این اقدام به ضرر تولیدکنندگان داخلی است. آقای میرآبادی میگوید با این کار رغبت کشاورزان برای کشت دانه‌های روغنی کاهش می‌یابد.
ساداتی نژاد از آفت شکست دانه‌های روغنی میگوید.
آفت این که چرا طرح دانه‌های روغنی تو کشور ما شکست خورد؟ به خاطر ارز 4200 تومان. یعنی این هم فساد داره، هم راند داره، هم داغون میکنه تولید داخل.
درد کهنه‌ای است که در هر دولت فقط عنوانش تغییر میکند. محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت.
ما داریم در مورد سیاست گذاری صحبت میکنیم، هم باید کلیت کشور در نظر بگیریم، یعنی حقوق مصرف کنندگان در کنار حقوق تولید کنندگان در نظر بگیریم، که ما باید متناسب با نرخ جهانی باشیم. مصوبه در مجلس هم همین اشاره میکرد. البته خب وقتی ما میخوایم به سمت بازار رقابتی بریم، مثل ارزی ترجیحی حرف میکنیم، به مردم میگیم که شما باید روغن رو از 15000 تومان یا معلومه 60000 تومان خریداری کنید، انتظار اینه که وقتی نرخهای جهانی کاهش پیدا میکنه، مجموع تولید کنندگان و همه افراد هم بتونن تو این زنجیره باز قیمتشون کاهش بدن.
مهدی سروی، کارشناس کشاورزی:
ما برای حمایت از مصرف کننده در بحث مردمی سازی یارانه ها هم قرار بر این شد که ما اگه قرار است یارانه ای هم پرداخت بکنیم به انتهای زنجیره باشه، نه در ابتدای زنجیره و اینجوری که ما بخوایم کل برنامه تولید رو هم خراب بکنیم.
متولی کشاورزی هم در بی برنامگی سردرگم است. محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
الان برای سال 1400 چون محصول ما توسط تولید کنندگان در واقع فروخته شده، شرکت بازرگانی دولتی ما هم خرید خوبی داشت، برای صیانت از تولید و تولید کننده برای سال آینده انشالله مجددا سود بازرگانی برمیگردونه.
آیا در تمام دنیا نگاهشون به تولید کشاورزی این گونه است؟ علی زمان میرآبادی، مدیر تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی:
در هیچ جای دنیا تعریف اقتصادی نداره و همیشه دولت‌ها حمایت می‌کردن.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار زنجیره تولید باید یک دستگاه باشد. مهدی سروی، کارشناس کشاورزی:
مسئله حمایت از مصرف مطرح میشه، خب قاعدتا کل زنجیره به هم میخوره و اون تعرفه صفر رو میذاره این طرف، حالا وزارت جهاد کشاورزی برای واردات دانه‌های روغنی مثلا تعرفه 30-40% هم بذاره، خب قاعدتا این اولین چالش جدی است که کل زنجیره رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. چه
انسان شما میگی زنجیره این قسمتش هم باید بره دست وزارت،
حالا دست دولت حالا یا هیئت وزیران خودش یا وزارت جهاد خودش یا حالا وزارت هم دست یک نفر باشه.
اما باز سخن از واردات میزنن. محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت:
تولید کننده ما مثلا در شیرینی شکلات روغن رو بره با در تعرفه 40% بیاره، بعد میتونه محصولش رو صادر کنه؟ خب قادر خود نمیتونه.
علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت لایحه دو فوریتی افزایش حقوق‌ها یک شنبه هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود. آقای حاجی بابایی افسود در صورت تصویب دو فوریت این لایحه دو شنبه و سه شنبه هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و گزارش نهایی کمیسیون چهارشنبه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این را هم گفت که بر اساس لایحه دولت، حقوق بازنشستگان، شاغلان و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از 1 مهر از 2.5% تا 20% به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارزش مزایده خودروهای خارجی را 2037 میلیارد تومان اعلام کرد. صاحب حجتی گفت مزایده فوق‌العاده خودروهای خارجی 16 مهر با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی رمزگشایی می‌شود. وی افزود مزایده 1062 خودروی خارجی رسوب شده در گمرک از 7 مهر آغاز شد و متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات این مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه کنند و یا از خودروها در انبارهای اموال تملیکی بازدید کنند. وی اضافه کرده برای این مزایده تاکنون بیش از 40,000 بازدید از سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و حدود 20,000 نفر ثبت نام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت شده است.
وزش باد در شرق و جنوب شرق کشور موجب خیزش گرد و غبار می شود. به گفته ی آقای زرابی، کارشناس هواشناسی، از فردا هم کاهش دما و آغاز بارندگی ها در استانهای ساحلی شروع و توصیه می شود کشاورزان برداشت محصولات خود را سرعت بخشند.
از فردا بعد از ظهر کاهش دما و به تدریج آغاز بارندگی رو در استان‌های ساحلی خزر داریم، به ویژه برای روز جمعه. حتما باغداران و همینطور دامداران عزیز به این موضوع توجه داشته باشن، گلخونه داران تنظیم دمای گلخونه ها رو مد نظر کار خودشون قرار بدن و از طرف تسریع در برداشت محصولاتی مثل انگور و سیب در استان‌های مثل زنجان، در اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی هر چه زودتر انجام بشه بهتره.
آزمایش موشکی ناموفق کره جنوبی در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی. ساعتی پس از آنکه کره جنوبی اعلام کرد به آزمایش موشکی کره شمالی واکنش قاطع نشان می‌دهد، آزمایش موشکی ارتش کره جنوبی شکست خورد. خبرگزاری‌ها به نقل از ارتش کره جنوبی گزارش دادند در رزمایش مشترک سئول و واشنگتن، یک فروند موشک لحظاتی پس از شلیک دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. دیروز دو رزمایش جداگانه با حضور آمریکا و کره جنوبی و آمریکا و ژاپن برگزار شد. همزمان با این رزمایش‌ها کره شمالی پنجمین بار در یک هفته اخیر موشک پالستیک آزمایش کرد. این موشک پس از عبور از آسمان ژاپن در اقیانوس آرام فرود آمد. ژاپن و کره جنوبی اعلام کرده بودند به آزمایش موشکی کره شمالی پاسخ قاطع می‌دهند.
احضار دوباره سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه به علت اظهارات تحریک‌آمیز و مداخله جویانه مقامات این کشور. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه پس از احضار سایمون شرکلیف، سفیر انگلیس در تهران، خطاب به او تاکید کرد دخالت وزارت خارجه انگلیس در امور داخلی ایران با توسل به تعابیر جعلی و تحریک‌آمیز مردود و محکوم است و ایران به هر گونه اقدام نامتعارف لندن پاسخ خواهد داد. این مقام وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌های یک جانبه و گزینشی عملاً نشان داده در اقدامات دشمنان ایران که در این کشور فعالند شریک است و جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های ممکن را برای پاسخگویی به این اقدامات مد نظر دارد.
اختلاف لهستان با آلمان بر سر غرامت جنگ جهانی دوم. آلمان میگوید پرونده غرامت بسته شده. وزیر امور خارجه آلمان درخواست لهستان را برای دریافت غرامت از آن کشور رد کرد و گفت از دیدگاه برلین مسئله غرامت به پایان رسیده. دولت لهستان دیروز با تحویل یادداشتی به آلمان خواستار دریافت غرامت از این کشور بابت خسارات وارد شده در جنگ جهانی دوم شد. وزیر خارجه لهستان گفت مطمئنی موضع دولت آلمان درباره پرداخت غرامت تغییر میکند. آلمان میگوید موضوع غرامت با اعلامیه سال 1953 که در آن لهستان از دریافت غرامت صرف نظر کرد مختومه شده. اما لهستان میگوید اعلامیه سال 1953 بین این کشور و آلمان شرقی بوده و آن را به رسمیت نمیشناسد. لهستان هزینه ی غرامت مرتبط با جنگ جهانی دوم را بیش از 1300 میلیارد دلار برآورد کرده. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان آغاز شد و گفته می شود در این جنگ حدود 6 میلیون نفر از شهروندان لهستان کشته شدند.
جوانان فلسطینی با یورش نظامیان صهیونیست به شهرک عیسویه در قدس اشغالی مقابله و به سوی آنها مواد انفجاری و آتش‌سا پرتاب کردند. در روستای سورباهر نیز جوانان فلسطینی به سوی نظامیان اشغالگر کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. این در حالی است که یکی از نظامیان رژیم اشغالگر در نزدیک منطقه سلوات در شمال شرق رام الله در تیراندازی اشتباهی دیگر نظامیان زخمی شد. همچنین جوانان فلسطینی در روستایی در شمال شهر رام الله با یورش نظامیان رژیم اشغالگر مقابله کردند. در الخلیل نیز نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از یورش نظامیان اشغالگر به منطقه باب و زاویه در مرکز این شهر جلوگیری کردند.
همزمان با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پیکر شهید تازه تفحص شده سردار شهید اسماعیل لجم اورک با حضور مردم ایزه تشییع می شود. هویت شهید لجم اورک پس از 39 سال از طریق آزمایش DNA شناسایی شد و قرار است عصر امروز در زادگاهش به خاک سپرده شود.
شب قبل از رسیدن یک خبر مادر خواب می بیند.
خواب دیدم و بردنم که اولا تمام کوچه ها درم دادن آب و گلاب پاشیده.
خبری رو هم ما دریافت کردیم.
خبر بازگشت اسماعیل به خانه پس از 39 سال و دلارامی ننه اسماعیل بود.
علاوه شهید اسماعیل چاره همون یه استخون سم بیا، ولی هر کجا باشه بود بینن بنام استخون.
یا رسول الله.
رزمنده عملیات های محرم و رمضان سال 62 فرمانده گردان در عملیات خیبر بود، همان عملیاتی که سردار جوان 25 ساله را به آرزوی شهادت رساند و مفقود الاثر شد. هویت سردار شهید لجمورک پس از 39 سال با استفاده از آزمایش های دی ان ای شناسایی شد و پیکر پاکش امسال سال 1401 با استقبال جمعیتی از بستگان و مردم شهرهای اهواز، هفت‌کل و امروز زادگاهش ایزه بازگشت. احمدی تومرادی، خبرگزاری صدا و سیما، ایزه.
سخنگوی فراجا گفت به مناسبت هفته فراجا با دو خدمت جدید شمار خدمات هوشمند پلیس به مردم به 24 رسید. سردار حاجیان:
طرح‌های ویژه خدمات رسانی به مردم در گیت‌های الکترونیکی کنترل گذرنامه هم در فرودگاه حضرت امام راه اندازی خواهد شد. در بحث پلیس نظارت بر اماکن عمومی و در جهت تسهیل در کسب و کارها هم و بحث اشتغال زایی سامانه‌هایی رو راه اندازی خواهیم کرد که مردم عزیز میتونن از این طریق این درگاه الکترونیکی که ایجاد شده به عنوان در دروازه دولت این خدمات رو در اون به اون درگاه متصل شده و ارتباط برقرار هست.
امامزاده صالح تهران تا پایان روز جمعه میزبان نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف است. وقف سنت حسنه است که امیدهای زیادی را در قشرهای مختلف جامعه زنده می کند، به ویژه برای زوجهای جوان نیازمند، ایتام، کودکان بی سرپرست و یا بازمانده از تحصیل.
جوانی داشتم به رحمت خدا رفت. تصمیم گرفتم که یک باقی سالاتی برای این فرزندم در نظر بگیرم.
از حس شیرین لبخند کودکان بی سرپرست.
4 ساله 5 ساله نه پایی برای کار کرد و نه زبان. اینه که ما خدمت به اینها رو بچه امت خودمون قرار دیم.
تا دغدغه های مادرانگی
هم خودت میتونی استفاده کنی تا هستی، بعد از حیاتت هم خیراتی برای خودت، باعث آرامش روحت.
وقف مفهومی ماندگار از احسان که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. آقای بی آزار تهرانی، تولیت آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی کاظم علیه السلام.
دنیای ما دنیای فانی است. امیرالمومنین فرمود خلقتم للبقاء لا للفنا. اما فاصله بین فنا و بقا میشه وقف.
بهره برداری از این درخت مهرورزی و احسان ابدی محدود به یک رشته یا حوزه خاص نمیشود، حتی محدود به سن خاصی هم نیست. آقای عادل، معاون فرهنگی اداره کلا اوقاف تهران:
موضوع وقف به گونه ای هم هست که محدودیتی نداره، یعنی هر کاری که رجحان عقلی داشته باشه میشه برای اون کار وقف ایجاد کرد.
اگه وقتا ممکنه یه کتابی رو یه نوجوانی مثلا وقف در گردش کنه، همینو میتونم به کسی دیگه هدیه بکنم. ما باید این فرهنگ سازی رو بکنیم که اصل همگرایی، اصل دیگرخواهی اگر تو جامعه جاری و ساری بشه، ما به همون حقیقت مساوات و مواسات میرسیم.
با سرمایه اندک هم میتوان در پربرکت تر کردن سفره وقف شریک شد. آقای میرکریمی، مسئول اداره کل اوقاف تهران:
از طریق اپلیکیشن هایی که معرفی میشه پول های خودشون رو در حوزه وقف بنشونن.
حتی شرکت های فناوری و دانش بنیان نیز پای کار آمدن.
بالغ بر 30 شرکت دانش بنیان هست که طرف قرارداد هستن با سازمان اوقاف. در مجموع سازمان اوقاف جهتگیری خودش در عرصه های اقتصادی به این صحنه هست که اگر بخواد سرمایه گذاری رو انجام بده که عوایدش در راستای نیت موقوفات انشالله و واقفی انشالله هزینه خواهد شد.
شاید وقف همان معادله دو سربردی است که به واسطه آن خیر جاری و مانایی به دستان فرزندان آینده این خاک سپرده می شود. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان کشور امروز بدون حضور تماشاگران برگزار میشه و تیم پیکان تهران با مصر افسنجان، هورسان رامسر با نیان الکترونیک خراسان، فولاد سیرجان ایرانیان با سایپای تهران، ایفا سرام اردکان با شهرداری یزد، شهرداری گنبد با لبنیات هراز آمل و شهرداری ارومیه با گیتی پسند اصفهان بربر هم قرار می‌گیرند، ضمن اینکه دیدار تیم‌های راهیاب ملل مریوان و پاس گرگان به تعویق افتاد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین بازی خود در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در قرقیزستان هم اکنون مقابل تیم لاوس قرار گرفته است. شاگردان حسین عبدی در دوم بازی گروه نهم پس فردا نیز با تیم قرقیزستان و یک شنبه آینده با هنگ کنگ بازی خواهند کرد. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی 16 دوره رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا فردا ساعت 23 دقیقه به مصاف تیم ویتنام می‌رود. ازبکستان و ژاپن هم دیگر بازی این مرحله را برگزار می‌کنند. تیم ایران در دور 1/4 نهایی در کویت دیشب 8-1 ویتنام را شکست داد و با 4 برد پیاپی راهی مرحله نیمه پایانی شد. در دیگر بازی‌ها ژاپن 3-2 اندونزی را شکست داد. تایلند با همین نتیجه تاجیکستان را مغلوب کرد. با ازبکستان 3-0 از صد کویت میزبان گذشت. در جدول گلزنان هم حسین طیبی با 9 گل در صدر است. در ادامه هفته سوم